تیر ماه در خدمت شما هستیم با افتخار در ساحت. دو دقیقه هست و قرار هست ساحت امشب رو تقدیم حضورتون بکنیم، ساحتی که میپردازه به زوایای مختلف و ساحتهای مختلف فرهنگ کشور. در امشب قرار هست بپردازیم به موضوع بسیار بسیار پر اهمیت نوجوانان، نوجوانانی که بسیار بسیار ظرائف هست در برخورد، در تربیت، در تدبیر و انشالله آموختن زندگانی آینده بهشون. با ساحت امشب همراه باشید، درباره این دقایق، درباره این ظرافتی که حول محور نوجوانان وجود داره و بسیار بسیار خطیر و حساس هم است. آنچه که میشنوید و خواهید شنید قسمت هشتم چهارشنبه فرهنگ بنیان هست و قرار هست بپردازیم به نوجوانان و فرهنگ بنیان ها. آنچه که به تقدیم حضورتون خواهد شد کار مشترکی است از رادیو گفتگو و شورای فرهنگ عمومی. انشالله که مطبوع نظر قرار بگیره، انشالله که مقبول قرار بگیره و از داخل این برنامه، از دل این برنامه راهکار در بیاریم، هم برای پدر مادرها، هم برای نظام آموزش و پرورش کشورمون و به طور کلی قرار هست امشب یاد بگیریم، من هاشمی و همه شنوندگان یاد بگیریم نوجوان رو چطور بنگریم، چطور ببینیم و اصلا چطور دربارشون فکر کنیم. با ما همراه باشید. من تا سامانه پیام کوتاهمون رو باز میکنم به شما هم یادآوری کنم که حتما همراه ما باشید، با ما تماس بگیرید، نقطه نظرات خودتون رو به ما انتقال بدید. اگر مطلبی هست، اگر نقدی، پیشنهادی هست، اگر بازخوردی درباره موضوعاتی که در برنامه مطرح میشه هست، حتما با ما در میون بگذارید تا در برنامه مطرحش کنیم. اگر سوالی باشه براش پاسخ میگیریم و اگر نقطه نظری باشه ازش استفاده میکنیم. ای بسا نظرتون نظر انتقادی هم باشه، اون رو هم حتما 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 با ما در میون بگذارید که کارگشا 301035 سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم دارید، حتما روی خط تشریف بیارید، 2265 2285 و 2786 1035. با ساعت امشب حتما همراه باشید. اما میهمانان ارجمند که با افتخار در خدمتشون هستیم، قرار هست که بپردازیم به بحث نوجوانان. جناب آقای یوسف مولایی، کارشناس مسائل اجتماعی، پژوهشگر و آسیب شناس اجتماعی، و جناب آقای یوسف مولودی، قرار بود اشتباه نکنم آقای ترحمی، یک یاد مثلی افتادم که دوستی تعریف میکردن که مثلا شخصی میخواست بره دنبال یک دارویی در جنگلی، گفتن آقا زنهار که وقتی به این دارو رسیدی به فلان توتی منقار سبز فکر نکنی. بنده خدا رسید و از قضا به همون فکر کرد، هر کاری کرد نتونست خارج بشه. ما قبل از ورود خیلی داشتیم یادآوری میکنیم که آقای مولودی و مولایی با هم اشتباه گرفته نشوند و این اتفاق افتاد. من عذرخواهی میکنم جناب آقای یوسف مولودی، پژوهشگر و آسیب شناس اجتماعی، همینطور جناب آقای حسن مولایی، پژوهشگر فرهنگی، و جناب آقای محسن ترحمی، پژوهشگر فرهنگ اجتماعی. البته روی خط ارتباطی هم میهمان ارجمندی خواهیم داشت، سرکار خانم طاهره سفری، جامعه شناس. آقای مولودی سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر، سلامت باشید. ممنون. خوب شروع کردیم بقولی، برای شب عیدم هست. ان شاء الله که شب خیلی خوبی باشه و بحث خیلی خوبی داشته باشین در خدمت دوستان. هستم خدمت.
متشکرم. من خاطرم رفت حتما این شاد باش ما رو هم بپذیرید بابت عید بزرگ پیش رو. میان دو عید هستیم، ایام خجسته‌ای هست. انشاءالله که این عید پیش روی ما هم باعث بشه که ما به مسائل خوب فکر کنیم، ازش وام بگیریم، حال خوب بگیریم، مقدار سرحال بشیم و قبراق بپردازیم به نوجوانانمون. آقای مولایی سلام، شب بخیر، خوش آمدید.
سلام و خسته نباشید به شما، مسئولین، بچه‌های رادیو و کسایی که صدا اونو میشنون. خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. عیدم تبریک میگیم پیشاپیش. بعد یه سلامی هم به خانواده‌مون بکنم. یه بچه 12 روزه رو خونه تنها گذاشتیم.
مادرش مبارکه.
آره داشتم. سلامت باشید. ان شاءالله که ما رو ببخشن. ولی موضوع این برنامه یه جوری بود که اصلا نمیشد کوتاه بیام. آقای ترحمی گفتش که تلفنی موضوع اینه. گفتم ای وای. من خدا کمک کرده از سال 89 کار تربیتی میکنم با بچه های نوجوان. یعنی ریز ریز با تمام سلولای بدنمون درک کردیم مشکلاتشون، اتفاقاتشون. یعنی انگاری که مثلا چندین تا داداش اضافه داشتن، داداش کوچی، و کشیدن با دردهاشون، درد کشیدن با خوشحالیاشون، خوشحالی کردن. گفتم بیام اینجا ببینیم مقصر کیه که اینطوری شده. سلامت
آقای ترحمی، خیلی خوش آمدید. دیگه خوش آمدید نداره دیگه، شما خودتون صاحب خانه هستید و میزبان.
ما یه بنده خدایی بود میگفتن چیشی دوربین منو احتمالا دیگه شدم مثلا محسن میکروفونی مثلا اینجوری میگه. سلام میگم خدمت شما، تمام عوامل زحمتکش برنامه و شنوندگان محترم. عیدم به نوبه خودم پیشا پیش خدمت همه عزیزان، همه حقجویان و علی دوستان عالم تبریک عرض میکنم.
به به، چه شروع خوبی. من یه سوال بپرسم، اصلا قرار نبود این سوال بپرسم ولی میپرسیم. سوال اینجاست که ما قرار هست در پس این برنامه هایی که تقدیم شنونده ها میشه، قرار هست از کجا به کجا برسیم. شروعمون که مشخص بود از کجا شروع کردیم، قرار هست به کجا برسیم و چقدر امیدوارید؟
ایده این جمله
هنگ نشده بود.
نه، این چیزی بود که من خواستم آخر به عنوان نکته پایانی من عرض کنم. اتفاقا
چون ما راجب کودک صحبت کردیم، راجب جوان صحبت کردیم، امشب میخوایم راجب نوجوانی صحبت بکنیم که میدونم خیلی مطلب بزرگواران آماده کردن که راجبش صحبت بشه.
این من میخواستم پیام آخری که 30 ثانیه میگی شما سریع بگو چند تا جمله.
اسپویل چیه؟ داریم اسپویلش میکنیم پس.
آره دقیقاً. آنچه خواهیم دید، آنچه ببینید، ما یک حالا دغدغه رهبری هم طبعا بوده، ما قسمت یک زحمت کشن عزیزان پخش کردن، اتفاقی بوده، چیزی بوده که دیده می شده، یعنی به اسم اون زنجیره محصولاتی که حوله کاراکتر بوده، یعنی اون پدیده فرهنگ بنیان که حالا یک شقش تعریف و کاراکتر هست، یعنی ارتباط با کودک و نوجوان به صورت علمی و منطقی، چیزی بوده که مثال میگم، یعنی برای ثبت در تاریخ رهبری اینو 92 قاطعانه گفته آقا مسیر رو اشتباه رفتید. 92 402، حداقل 10 سال پیش. خب تا الانم هیچ اهتمامی نبوده، الانم متاسفانه بعضی دوستان، نمیگم همه، کم لطفی میکنن، ولی حالا بالاخره چه ما باشیم چه نباشیم، من خودم به شدت امیدوارم من زنده مرده مسئولین باشن نباشن، این نتیجه، این اتفاق به نتیجه میرسه. و اونم اینه که خب یه ایرانی بوده که مثلا 50-60 سال پیش یا بیشتر، حالا خیلی نمیخوام بحث تاریخ کنم، دولت ها بهش نفوذ میکردن، اصلا حمله میکردن، کشور رو اشغال میکردن، اصلا هیچ واکنشی نداشت، اصلا هیچ توان دفاعی نداشت، فقط وطن دوستا میتونستن قصه بخورن. خب الان شرایط خیلی فرق میکنه. همین جور که ما توی این بالاخره لطف خدا بوده و خب همت مردم تو این سالها این اتفاق افتاده و اینقدر شرایط ما تغییر کرده، ما از این وضعیتی که فقط نشستیم دست پشت دست میزنیم با همه خیانت ها، با همه اتفاقات، با همه کمکاری ها که آقا چرا مثلا بچه ما رو دزدیدن،
سمحه و سهله ها
احسن، چرا بچه ما رو دزدیدن، چرا ذهن بچه ما رو ترور کردن که دیگه الان بچه هم گذاشته دیگه، یعنی از بچگی روشون کار شده، این هم باز با همه اتفاقات میگذره و اون اتفاق مبارکی که باید بیفته و اون هم اینه که ما بتونیم فرهنگ خودمونو خلاقانه و بر اساس فرهنگ تعریف کنیم، یعنی سیاستمونو بر اساس فرهنگ تعریف کنیم، یعنی یک ترم، حالا ترم معادلش نمیدونم فارسی دقیقاً چی بگم، یک زاویه جدید اینجوری یعنی باز کنیم توی کشورم که آقا ما باید همه چیزو با دید فرهنگ نگاه کنیم. حالا همه چیز مثلا لزوما یه جایی شاید میخوان نفت استخراج کنیم، ولی پیوست فرهنگی باید داشته باشه،
حتی نفت،
حتی نفت، حتی پزشکی، و این که ما احترام بذاریم یه روزی مایه افتخار باشه، مثلا ما یک کاراکتری به اسم مثلا الف اسم نمیذاریم، کاراکتر الف نماد فرهنگ ایرانی باشه و ما نگیم به قول دکتر میرطاهری بخوایم نوروز رو با میکی موس نشون بدیم، چیزی باشه مال خودمون، وقتی خودمون رو روایت نکنیم جور دیگه روایت میکنن و این دوباره. قطعا بله، این جمله رهبری قطعا این به نتیجه میرسه و حالا میگم ایشالله که ما باشیم ببینیم اون روز، ولی خب خیلی نزدیکه، دور نیست، حالا شاید با ما بیم خیلی مهم نیست، مهمیه که اون کاری که اون کشنده اصلیش خود مردم هستن زود به نتیجه انشالله برسه.
انشالله این نکته که شما فرمودید خیلی مهم هست، این که ما افراد رو شاید از همین نوجوانی کودکی، یه استادی داشتیم هر جا هست سالم باشه و سرزنده، میگفتن که اگر میخواید راجع به این ایدئال های حکومت را داری و حکمرانی صحبت کنید و برسید به اون مطلوب ها، ایدئال ها، شک نکنید که باید از همین الان روی فرزندی که هنوز به دنیا نیامده کار کنید و اگر این کار رو که گفت اصلا فکر نکنید رو شما باید کار کرد، که ما دانشجو بودیم مثلا سال 72 3 4، اصلا رو شما نباید کار کرد، اتفاقا رو دبیرستانی هم ابتدایی هم نه، رو که نوزادی که در رحم هست از حالا باید کار فرهنگی کرد، 50 سال دیگه نتیجهش رو ببینیم. این 50 سال دیگه نتیجه شو دیدن آقای طرحامی درست میگن، به چشم بر هم زدن میرسه، نسل در پس نسل، صده در پس صده میگذره و میرسه و انشالله که این رسیدنه قرین موفقیت باشه، قرین یک لبخند از ته دل و رضایت باشه. آقای مولایی بفرمایید از این دغدغه هایی که امشب با خودتون آوردید.
سلامت باشید، وارد مسئله بشین دیگه، از حاشیه و اینا بریم کنار، با این مثال شروع میکنم. یه روزی ما رفتیم حرم حضرت معصومه و تازه مثلا ازدواج کرده بودیم و اینا، وضو میگرفتیم، ته آب وضومون رو ما پاشیدیم به همسرمون، اونم یه ذره آب به ما پاشید از اون حوض و اینا، همین یه ذره گفتگو خنده کردیم و رفتیم داخل حرم، نشسته بودیم داشتیم دعا میخونیم، یه آقای اومد کریه ریشای خودم ریش میزنیم، ولی اون دیگه خیلی خفن بود، جوریده پولیده و نمیدونم اینا و عرقی مرقی، اومد گفت آقا یه لحظه میتونم وقتتون رو بگیرم؟ بفرمایید. من فکر کردم خدا گدای چیز میخواد، این خانم با شما چه نسبتی داشت؟ گفتم که چی شده، چرا تو حرم مقدس با خانمتون شوخی میکنی؟ گفتم که خب الان مشکلش چیه؟ سندی بیار که نشون بده این خانم محرم شماست. بعد گفتم که خب فکر نمی‌کنم شناسنامیش همراهش نمیاره. بعد گفتم اصلا فکر کنم، من خیلی باز، من چون دیگه ما بزرگ شدیم تو مسجد از این آدما زیاد دیدیم و اینا، گفتم اصلا فکر کنم من دوست دخترم آوردم حرم حضرت معصومه، گناهی نمیتونم اینجا بکنم، الان چه کاری بود که تو کردی؟ آقا خادم رو صدا کردیم، این پلیس رو صدا کرد، اصلا بلوایی شد. بعد خانم ما ترسیده بود، مثلا بهش میگفتیم آقا یه سالی بریم حرم حضرت معصومه، گفت نه نکنه از ما بیان دارو ما گریدن. دقیقاً کاری که مسئولین الان با جامعه ما انجام داده، شما یه آیت الله رو، آیت الله 40-50 ساله ها، صبح با لغت بزن تو صورتش نماز صبح بیدارش کن، چی کار میکنه؟ بازخورد چیه؟ آیا نمازش میکنه؟ دقیقاً مسئولین ما با اون جامعه ما همین کار کردن، مخصوصاً جوونا، مخصوصاً نوجوانا، یعنی اصلا هیچ انگیزه ای نداشتن، باهاشون چکشی برخورد شده، سرد شدن و یه آلترناتیو اتفاق افتاده و جبهه گرفتن. الان یه چیزی از باب شده، میگن آقا دین رو کردن وسیله برای حکومت. این از این با این شروع کردم و میخوام ایشالله که بتونیم بعد این صحبت همون اون جواب سوال شما رو بدم که یه مقصری پیدا بکنیم، یه کسی پیدا بکنیم که بندازیم گردنش، یا نمیدونم این کلمه نفوذ رو یه ذره پررنگترش بکنیم، ببینیم که آقا اصلا نفوذ هست یا مثلا ما توهم زدیم، ما کمکاری کردیم، و حاضرم قول بدم که این نفوذ هست. حالا به چرخه بیشتر صحبت میکنیم،
بعدا سوال بپرسیم که اونی که میگیم، وقتی میگیم هست، بعد اونی که میگه هست، اونی که میگه هست، یا منی که اینجا دارم به هر حال گلوم رو چاق میکنم برای دغدغه صحبت کنم، من تحت نفوذم، یا به هر حال کسی که با اون برخورد چکشی داره، بیشتر بازش نکنیم کدوم از ماها بیشتر داریم آسیب میزنیم به نوجوانمون. این که ما با نوجوانی طرف هستیم که
دوریشون تو آسیاب دشمن.
سوال الان اینجا هستش، وقتی راجع به ظرافت برخورد با نوجوان صحبت میکنیم، این ظرافت از یه جایی ناشی میشه، نشأت میگیره، ای بسا نوع گیرندگی اون نوجوان با برهه دیگه سنی فرق داره، با کودکی با جوانی، ای بسا رشد شناختیش دیگه، همه ما اینجا هستیم دیگه راجع به کلمه رشد شناختی آگاه هستیم، چون جلسات پیشم گفتیم حتما شنونده هم دیگه الان آگاهی پیدا کردن که رشد شناختی یعنی چه. شاید این نوجوان ما رشد شناختیش متفاوت هست با یک بره قبلتر و یک بره بعدتر. وقتی متفاوت هست، پس یعنی باید نوع متفاوت هم باش صحبت کرد، یه نوع متفاوت دیدش راجع به دغدغه هاش به یک شکل دیگه صحبت کرد. گاهی موقع ها بعضی ها از همزاد پنداری و همدلانه برخورد کردن جلو میرن، بعضی هم نه، از باب بزرگتر به کوچکتر و موعظه و پند و نصیحت جلو میرن. آقای مولودی بفرمایید که این ها ناشی از این میشه که رشد شناختیش متفاوت هست، یا اینکه ما اون رشد شناختی رو متوجه نمیشیم، ما بلد نیستیم نوجوانمون رو درک کنیم که آقا وقتی متفاوت هست، وقتی توی برهه خاص هستش، باید نوع متفاوتی هم باهاش برخورد کرد، هم آموزش، حتی اون چکش هم اگر میخوایم چکشی هم باش برخورد کنیم، چکشی که الان میزنیم با چکشی که توی سنگکارا رو دیدید فکر میکنم دیگه، اون چکشی که اونا استفاده میکنن با چکشی که مثلا باش میخ میکوبیم فرق داره. این بسیار بدیهی و ساده هستش نوجوان که موضوعی است. علا حده
عرض به حضورت که من بام بگیرم از مدخل چالشی که جناب مولایی
شروع
کردن. آره هفته گذشته من یک مطلبی رو از حضرت امیر اینجا نقل کردم، ادامهش رو بگم. ایشون فرمودن که فرزندانتان را به انجام آداب خودتان وا ندارید، زیرا آنان برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شدند. و جای دیگه هم هست که ایشون می‌فرمانند که کسی که به زمان آگاه است، شبهه ها به او هجوم نمی‌آورند. شاید این اتفاقات بدی که می‌افته، این علتش این باشه که ما به معنی اعم، خانواده، متولیان حوزه تربیتی، رسانه و یا هر کسی که تو این حوزه می‌خواد اقدام کنه، مداخله داشته باشه، آگاهی درستی نداریم از زمان و زمانی که درش هستیم. این که می‌فرمایید آیا جوانان امروزی، نوجوانان امروزی که مشخصاً این جلسه درباره اونا می‌خوایم صحبت کنیم، تغییری کردن نسبت به گذشته ما، به نوجوانی ما فرق کردن، ما می‌خوایم چیزی رو به اینا حق نکنیم، ظاهراً که این اصلا نمی‌پذیرن. باید گفت هم زمانه عوض شده هم اینها. بله، خب یک سری مثلا رویکردهای روانشناختی وجود داره، دسته‌بندی‌هایی میکنن که حالا مثلا تو این دوره مثلا رشد و نمو سازمان عصبی چه تغییری میکنه، نظر فیزیکی، نظام جنسی، احساسات و یا حتی بحث کنترل رفتاری، اینها یک سری دسته‌بندی‌های رشدی هست که برای نوجوانی خب ترتیب دادن. اما این چیزی که ما بیشتر میبینیم، بحران هایی که تو این دوران باهاشون روبرو هستن، مهمترینش بحران بلوغه و ما باید به این خیلی توجه کنیم. ببینید دوران نوجوانی اگه بخوام یک تیتر براش بگذاریم، میتونیم بگیم دوران گذار از کودکی به بزرگسالی، دورانی موقتیه به معنی این که هم یک رنگی از کودکی داره، هم یک ترسیمی از آینده، ولی کاملا موقتی است. باید به این توجه ویژه کرد. حالا انشاءالله در ادامه بحث یک مقدار سعی می‌کنیم اینا رو مثلا بازتر کنیم و
این توجه ویژه هم باز کنید که مراد از توجه ویژه یعنی چی. یه وقتایی هست، من این رو از این باور می‌کنم، بیایم توی مدارسمون، بیایم توی هرچند که من هنوز اون سمت و سوی فکری من درست شکل نگرفته که ما وقتی راجع به برخورد با نوجوان صحبت می‌کنیم، وقتی برنامه داشتن راجع به نوجوان و راجع بهش صحبت می‌کنیم و دم می‌زنیم،
هنوز نگرفتن. مرادمون خانواده هست که باید این مسئولیت رو انجام بده، مرادمون آموزش ما هست، مدرسه ما هست یا نه، ولی بماند بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم، حتما میرسیم به این موضوع. الان اینجا هستش که این متفاوتی که شما گفتید، تفاوتی که شما گفتید رو بلدی مثلا یا نه، بعد وظیفه کی بوده این کار رو انجام بده، کی باید انجام میداده؟
ببینید جواب یه کمی حالا بدبینانه بخوایم بگیم، باید بگیم نه، چون این نتایجی که الان مشاهدش هستیم نشون دهنده اینه که درست رفتار نشده، شناخت درستی از مسئله نبوده و مخاطب ما هم که نوجوانان بودن، دختران نوجوان، پسران، ارتباطی با ما نگرفتن. پس احتمالاً این وسط یک خلای بزرگ وجود داره. حالا اینکه متولی کیه، یا تو همین کلمه متولی اصلا خابیده این بس، ولی اینجا کیه؟ خانواده، رسانه، حاکمیت، مدرسه، راهنما، یک معلم یا یک دوست، ولی اینجا کیست؟ این نقش هم مخدوش شده هم کم رنگ، یعنی جایگاهش تحت تاثیر قرار گرفته. ما هفته گذاشتم گفتیم شاید خیلی کاریکاتوریه، ولی الان در عصر هوش مصنوعی، اوپن ای آی، چت جی پی تی، گوگل شاید نقش ولی رو میتونن بازی کنن و بعد این از دست من گرفتن، از دست من خانواده این خارج کردن، از دست من معلم این به حرف اون گوش میدن، متأثر از خدهی، جهدهی یا حتی اطلاعاتی که اون داره میگه، اصلا اطلاعات خوب، اصلا اطلاعات صحیح، ولی چشمش به دهان اونه. و این مسئله رو اینجوری میتونم جواب بدم که آره، ولی نقشش مخدوش شده و ما به عنوان خانواده یا رها کردیم یا متوجهش نبودیم و از اون طرف هم از دستمون گرفتن. بله.
خب آقای مولایی بفرمایید، شما راه حل چیه؟ تو همین جا، تو همین یک چند دقیقه که گذشته.
درست. ما پدر مادر مثلا میادن برای کلاس تابستونی و اینا، بچه رو تحویل میدادن و میگفتن که آقا مولایی، این بچه من نماز خون بشه، این بچه من با خدا بشه. سر چقدر مثلا سر 2 ساعت کلاسی که میومد تو کلاس تابستونی ما میشست، از ما چه انتظاری داشت؟ میگفت بچه من با خدا بشه، نماز خون بشه، بچه خوبی بشه. بعد خیلی جالب، میخواستم بگم که آقا این بچه شما از اون اولی که میاد تو کلاس ما 2 ساعت میشینه، 22 ساعت خونه پیش شماست، شما بهش غذا میدی، شما میخوای بهش تربیتش بکنی، شما اینو میخوای بزرگش بکنی. چجوری میخوای ما تو 2 ساعت این همه اون چیزهای خوبی که یه بچه خوب حافظ قرآن و نه بچه با ادب و بچه نمیدونم درس خون همه توی 2 ساعت ما
بیشتر پسرش تکریم پدر مادر انتظار
آره این کار انجام بده؟ حالا چی شده؟ پدر مادر توی یه دوران شرایط اقتصادی بدی قرار گرفتن، یادشون رفته بچه تربیت کنن، بچه 2 تا سوال میپرسه گوشی میدن دستش، تلویزیون اینو نگاه کن اون نگاه کن، بچه کی تربیت میکنه؟ شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون، ماهواره که دیگه خدا شکر میزنن همینطوری بخونه براشون کار بکنه. من حالا یه مثال خیلی 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 ریل بزنم، بچه بودم کلاس 5 بودم اول راهنمایی، از مادرم پرسیدم که چجوری میشه مثلا یکی 4 تا بچه داره یکی 3 تا بچه داره. بعد مادرم گفتش که بزرگ میشی ایمانت قوی میشه، متوجه میشی. الان بچه کلاس اول ابتدایی اصلا مدرسه هم نمیره، قشنگ سریع پیرو حرف شما تو گوگل یه سرچ میکنه همه چی میاد. خدا رو شکر با این درایت‌های جدید، درایت‌هایی که مسئولین انجام دادن، همه فیلتر شکن دارن، هر چی که میخواد میاد دیگه. تموم شد دیگه، بچه ما رو کی تربیت میکنه؟
محمد بریم یاد بگیریم
اصلا یه چیز رو شما هنگ میکنی. خب شما چقدر تغییر کرده جامعه؟ شما یه جامعه بسته داشتی، یه دونه فقط یه جای خاصی بوده که مثلا بچه ها میرفتن صحبت، یه مدرسه بوده دیگه، یه مدرسه بوده میرفتن اونجا درس یاد میگرفتن، تربیت میشدن، تعلیم و تربیت، همین. هیچکی نبود، تلفن خاصی نداشتن، کسی نمیدونم شبکه مجازی نداشت، اینترنتی نداشتن،
فرصت فکر کردن داشتن پدر مادر. من یه مثال از شما حالا توی خاطره میگی، من یادم باشه که من سنتون رو بپرسم چون خیلی داری
68
به به سلامتی. من یک باری از مدرسه برگشتم، خیلی عجله داشتم چون یک چیزی شنیدم که حتما باید، اون زمان ما مرجعمون پدر مادرمون بود ولو غیر، من صبر کردم بوده بوده. اولا اومدم خونه، پدر بعد از اون اومد خونه بود تا بره صورت بشوره، اول از همه مشغول وضو گرفتن شد، در حال وضو گرفتن بود، من گفتم بابا یه سوال بپرس، گفتم فلان چیز چیه؟ اول هنگ کرد، به شدت. بعد گفت من تا وضو میگیرم شما برو، آماده شو من اومدم. الان میفهمم که داشته فکر میکرده، داشته تدبر میکرده، داشته مکس میکرده، زمان میخریده برای خودش. الان این زمان نیست، الان این زمان نیست. شما اگر لحظه‌ای غفلت کنی، مسیر جایگزین هست، مسیر جایگزین غیر استاندارد هست، مسیر جایگزین غیر صلاحیت دار هست که نمیدونیم چه میخواد یادش بده. شما به یک مسیر میسپریش که سرتاسر مه هست و سرتاسر غیر دیدنیه، نمیبینی شما داره چه اتفاقی میفته و شما میخوای رهاش کنی. سوال اینه، آیا قرار هست ما رهاش کنیم؟ آیا قرار هست که ما در برابر این سوالها، برای پیدا کردن پاسخ این سوالها، ما وارد یک وادی کنیم که خودمون هم نمیدونیم توش چیه؟ میدونیم گاهی موقع خودمون رو به ندانستن میزنیم، شاید بهتر باشه اینجوری. آقای مولایی، زمان هم از دست رفته، یعنی ما فرصت این نداریم که حتی مکس کنیم، جملات رو بچینیم تو ذهنمون، بهش پاسخ بدیم.
گل خوردیم، الان گل خوردیم، دنبال توجیه میگردیم. یه مثال دیگه بزنم، من خیلی خوب مثالام همیشه جا میندازه، همین داستان ایکس،
چالش ها بعد آوردنش سمت اون سویی که آیه طرح هم میخواد سخت داره میشه.
سر داستان بیماری ایدز و اگه این اطلاعاتی که مردم دارن، این روشنگری که الان مردم دارن و بعد مثلا وسایل پیشگیری و اینا رو 20 25 سال پیش میادن به مردم یاد میدادن، این جامعه آماری که الان گرفتار شدن بهشون توضیح میدادن، بهشون میگفتن این بیماری هست، میتونید اینطوری جلوگیری بکنید، خیلی خیلی راحت‌تر میتونستن کار رو پیش ببرن، مردم گرفتار نمیشدن. ترس از این بوده که نرفتن دنبال این کارو، بهشون به مردم یاد ندادن. باز میخوام یواشاش برم سمت مقصر اصلی، مقصر اصلی که به نظر من وزارت آموزش پرورش بوده، با انتصابات، چجوری بگم، یه سری انتصابات داشتن سلیقه‌ای و قومی و سیاسی بازی و نه جناحی بازی، آینده نوجوانان کشور رو خراب کردن. توی یه جلسه فکرم اول بود گفتم که وزیر آموزش پرورش زمان ما، زمانی که ما راهنمای دبیرستان بودیم، زد استاد ارشد ما شد و بعد خیلی خوب صحبت میکرد و اینا. یه روز در مورد چشم‌انداز داشت صحبت میکرد برای ما، گفتم استاد، گفت بله. گفتم اون زمانی که شما وزیر بودی ما دانش آموز بودیم، شما چشم‌انداز اون خروجی که داشت چیکار کردی تو اون 4 ساله؟ 36-37 دقیقه برای ما صحبت کرد که آقا ما این کارو کردیم. بعد گفتم استاد متوجه نشدم بازخوردش چی بود که ما که دانش آموز بودیم چه اتفاقی بار ما افتاد، چه چیز مهمی داشت، من متوجه نشدم. آقا کلاس خندید و یه ذره شوخی اینا کردیم و شد جلسه امتحان، و خدا کمک کرد ما اندازه 22 نوشتیم. یه ذره کلاس شلوغ شد و برگاه چرخید و اینا، به ما داد 14. بعد بهش گفتم واسه چرا؟ گفت خدا رو شکر کن که دادم 14. تمام شد. این کاری بود که آموزش پرورش انجام داد برای کشور. یعنی من میتونم اسم ببرم از اون زمانی که ما مدرسه درس خوندیم، دو تا معلم داشتیم، آقای سناخان، آقای شریفی. این دو تا پشت نظام بودن، میومدن تعریف میکردن از نظام، میگفتن آقا مملکت خوبه، اینطوریه، نمیدونم. دقیقاً بچه‌ها جبهه و جنگ بودن. تمام معلمایی که داشتیم میومدن بعد نظام میگفتن، ایراد میگرفتن به نظام. چرا؟ حقوقشون کم بود و باز هم حقوقشون کم بود، احترام نداشتن تو جامعه، جایگاه نداشتن. این آدم میاد میخواد تعلیم و تربیت بکنه بچه‌های مردم، ازش چیز درست حسابی در میاد؟
خب راهش چیه؟ راهش فیلتر کردنه. یا بیایم توی انتخاب و گزینش، نه به معنای سیستم گزینش، نه، توی سلکت کردن، همون منظورم گزینشه، انتخاب کردن هامون، برداشتن هامون، بیایم تجدید نظر کنیم.
شما
همین الان، من داشتم قبل از شروع برنامه با آقای مولودی صحبت میکردم، همین الان نظام آموزش ما به استناد حرفایی که زده شده چند ده هزار نیروی آموزشی کمبود داره. این کمبود تو حوزه معاونت پرورشی به مراتب متبلورتره، بیشتر به چشم داره میخوره. حالا شما فهمیدید تو حوزه پرورشی مشغول فعالیت هستید اگر اشتباه نکنم. ما الان مربی پرورشی به معنی الاخص نداریم. نداریم، به معنی که شما دارید دنبال جستجو میکنید و ما تو این برنامه قرار هست راجبش صحبت بکنیم نداریم. خب وقتی که در حالت عام نداره، در حالت پرورشی خاص نداره، این چیزهایی که شما میفرمایید و از کی باید بخوایمش؟ پس ما بیایم، نمیگم تعطیل کنیم، نمیگم ببندیم، ما بریم سراغ توانمند کردن خانواده‌مون. این حرفی که راجع به توان افزایی میزنه، ما بیایم توان افزایی کنیم خانواده ها رو، اصلا دانش آموزا رو رهاشون کنیم، بیایم بگیم آقا پدر مادر شما بیاید سر کلاس بنشینید که با نوجوان چنین کن و چنان کن و چنان نکن. این راهش.
کی پول در بیاره؟ کی نیازهای اولیه بچه‌ها رو تامین کنه؟